بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران گرامی و برادران عزیز. ما از ابتدایی که انقلاب اسلامی شروع شد دو تا گرایش بین انقلابیون داشتیم، بین کسانی که خودشون تو مبارزات هم بودن، مبارزه هم میکردن، هر دو گرایش هم قرآن میخوندن، با دین با روایت آشنا بودن، ولی در عمل دو نوع واکنش، دو نوع رویکرد متفاوت نسبت به آیات الهی نشون میدادن. بعضی از اینا میگفتن که این آیاتی که در قرآن نازل شده در مورد جهاد و مبارزه و انقلاب و اینها یک گزارشی است از یک اتفاقاتی که قبلا افتاده و اینا مربوط به بحث ایمان به غیب و امداد غیبی و نمیدونم چه و چه، اینا همه مربوط به اتفاقاتی که زمان پیغمبر افتاده فقط، و قرآن داره به ما میگه که بدونید اون زمان این اتفاقا افتاد، یعنی قصه ایست از ماجرای گذشته. تو ذهنشون این نبود که این یه قانون و سنت الهی است. یعنی وقتی مثلا خداوند میفرماد ان تنصر الله ينصركم، یه قاعده است، یه قاعده جاری است، مال همین الان هم هست، مال همیشه هست. دسته دوم به آیات قرآن از منظر که امام نگاه میکرد اینجوری نگاه میکردن. امام وقتی آیات قرآن رو میخوند فرقش همین بود، اصلا خود ایشونم گفت چند بار فرق امام با بعضی از جلسه دوتا سخنران داره، او هم اتفاقا حرفاش از من حسابتره، او درستر میگه. امام فرقش با بعضی دیگه از روحانیون و متدینین و اینایی بود که بقیه این آیات قرآن رو وقتی میخونن مثل که منبر میرن سخنرانی میکنن، اینجوری اینا رو میگن و میرن، یا دارن گزارشی از گذشته میدن و بس. اما امام میگفت که آقا این آیات الهی زنده است، اینا مال عمل کردن، مال سخنرانی کردن نیست، اینا باید بهش ایمان آورد و بر اساس اینا تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد. یک تفاوت امام با بعضی دیگر از افراد مبارزین مذهبی ها حتی علما این بود که امام به این آیات قرآن از اون تیپ آدمایی بود که به این آیات قرآن اعتماد داشت. یعنی وقتی خدا در قرآن وعده این میده این باور میکرد، یه دی میخونیم باور نمیکنیم، این باور میکرد که ان تنصر الله ينصركم یه وعده است و خدا سر وعده و سر قرارش هست. یه وقت پیغمبر داشتن نماز میخوندن، دیدن صدای گریه بچه میاد، هیچ کس نمیفهمید صدای گریه، مثل که محل نمیذاشت. دیدن پیغمبر نماز رو خیلی جنگی تند خوند، تمام کرد، بعد گفتن آقا چی شد، حالتون خراب شد؟ فهمیدن صدای گریه بچه رو مگه نمیشنوید؟ حالا برشاد یک بچه هم که گریه کنه بالاخره این جلسه باید تعطیلش کرد. بله، ببینید وقتی به این آیات قرآن میرسیم که حالا چند تاشو من عرض میکنم، دو جور میشه مواجه شد. یکی که خب بله خدا یک چیزایی فرموده و آیات نازل شده و قبلنا یه اتفاقای افتاده بوده و خدا هم کمک کرده مشکلات حل شده و اینا، ما هم برای سببش میخونیم. این یک روی کرده. یک روی کرده اینه که این آیه ها انگار همین الان بر ما و شما هم نازل شده. مخاطب یه آیات فقط مسلمانان صدر اسلام نبودن، مخاطب همه آیات قرآن ما و شما همین الان هستیم. از جمله این آیاتی که خدا درش داره وعده میده، میگه اگه برای خدا قیام کنید، خط خدا رو کمک کنید، خدا به شما کمک میکنه، خدا بی‌طرف وای نمیشه و تمام قوای این عالم که جنود خدا هستن به نفع شما وارد عمل میشه. تبس که او اتفاق افتاد، امام آمد گفت این شنهای تبس مأمور خدا بودن. یه عده‌ای میگفتن که من خودم شنیدم از بعضی از افرادی که امامم قبول داشتن تو انقلابم بودن، اینا میگفتن نگاه چقدر خوب روحیه میده به مردم. گفتم آقا روحیه نمیده، این آیه قرآن، اینا واقعا عقیده داره، امام واقعا عقیده داره که این طوفانی که در تبس شد این برنامه‌ریزی الهیه، چون خدا وعده داده که اگر تو مسیر من باشید من نمیذارم شما شکست بخورید، حتی شکست دنیوی. اگر هم یک جایی شکست دنیوی و مادیه، پشتش یک پیروزی بزرگ انسانی است. اگر یک کربلایی هم اتفاق میفته، اولا پشتش پیروزی مادی است. بنی امیه بعد از کربلا شاخه سفیانی بنی امیه، یعنی اولاد معاویه و یزید و اینا بعد کربلا چند سال بعد سقوط کردن، اون شاخه مروانی بنی امیه آمد، یعنی به لحاظ مادی هم سرنگون شد حکومت چند سال بعد از کربلا. به لحاظ معنوی هم که تا همین الان کربلا 10 تا 100 تا رژیم رو تو دنیا پایین کشیده. همین الان کربلا داره پدر اینا رو در میاره همه جا. الان امروز تشییع جنازه شهید افغانی هست که مسئول تیپ فاطمیون بود تو سوریه، ایشون از شهید انصاری که حالا اگر میشد تشییع جنازه‌اش هم بریم، ما این معلو گفتم اگه بشه من خودم بعد جلسه سریعتر برم به تشییعش برسم. ایشون و معاونش هر دو از بچه های افغانی بودن که زمان جنگ 8 سال تو جبهه ما فداکاری کردن، بعدم با بچه های سپاه قدس و خارج و تو سوریه از مزار حضرت زینب اینها دفاع میکردن. دو سال پیش ایشون و معاونش شهید شدن. هنوز این بچه ها به اسم فاطمه و امام حسین دارن میجنگن و کمر دشمن شکستن. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز توی کنگره امریکا چی گفت؟ وقتی میخوای بفهمیم که آیا خدا سر وعده‌هاش هست یا نیست، همین پیروزی مادی میاد. نتانیاهو اسرائیل دیروز تو کنگره امریکا گفت که ایران داره یکی یکی کشورهای خاورمیانه را میبلعد و الان 4 کشور عربی، دمشق و بغداد و بیروت و صنعا، این 4 تا حکومت عربی ارتش عراق و سوریه رو و فلسطینیا رو و لبنان رو، این همون انقلابیه که اونا گفتن تمام شد، تو ایران محدودش میکنیم با جنگ، با چی؟ با تحریم نابودش میکنیم. حالا خودشون ببین چه اعترافاتی میکنن. نتانیاهو دیروز میگه که عراق و سوریه و لبنان و یمن، فلسطین در اختیار ایناست، با 3 بازوش داره ما رو محاصره کرده و فشار میاره و داره ما رو خفه میکنه، با بازوی غزه، لبنان و یمنش و 2 تنگه که مهمترین تنگه های استراتژیک جهانن، به لحاظ بزرگترین گلوگاه‌های انرژی جهانن، یعنی تنگه هرمز و تنگه باب المندب، هر دو به طور کامل در اختیار ایرانه. خب اینا وعده‌های خداست دیگه. یک کسایی اون زمان میگفتن امام برای روحیه دادن اینا رو میگه، یک کسایی میگفت نه خیر، امام میگفت واقعا من عقیده دارم اینا راست، این آیات و مخاطبش ما هم هستیم. وقتی میفرماد خدا که من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خدا به پیمانش وفادارتر است؟ خب خدا داره سوال میکنه، میگه وعده‌هایی که من میدم باور کنید، هیچ کس از من با وفاتر نیست. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدی که با من بستید وفا کنید، من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم، شما سر قرار بیایید، من سر قرار هستم. خب امام و بچه های امام، بچه های انقلاب، شهدا، اینا این حرفا رو باور کردن، بر اساس اینا عمل کردن. حضرت امیر میفرماد خداوند وقتی که از ما صداقت دید، لما را الله صدقنا، خدا دید ما صادق بودیم زمان پیامبر و حاضر شدیم برای حق با نزدیکترین کسانمونم در بیفتیم، با قبیله خودمونم در بیفتیم. وقتی خدا صداقت ما رو دید، اون وقت فتوحات رو نازل کرد و یه مرتبه یه مش آدم پابرهنه، یه مش آدم محدود که تو قبیله خودمونم تو سرمون میزدن، تبدیل شدیم به قدرت اول جزیره العرب و بعد از مدتی هم شدن یک ابرقدرت در جهان. الان در همین اتفاق میفته. این نکته ای که میخوام عرض کنم، خداوند در قرآن، یعنی در واقع بحث ما اینه، یه بار دیگه باید وقتی که قرآن میخونیم قرآن رو صادقانه بخونیم. ما قرآن رو یا نمیخونم، خودم رو عرض میکنم، یا برای ثوابش همینطوری زود بخونیم تموم شه، در حالی که در هر عبارت، در هر آیه پاسخ چند سوال و وعده هایی هست، قوانینی از قوانین این عالم درش ذکر میشه. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. هیچ مردمی رو، هیچ گروهی رو نمیبینید که اینها واقعا خدا و قیامت رو قبول کرده باشن، باور کرده باشن، نه به زبان باور کرده باشن و با دشمنان خدا و رسول، با ظالمان و فاسد و مفسدین عالم دوست بشن، به اونا دل بدن. یعنی اولا قرآن میفرماد که مسئله دوستی و دشمنی ها بر اساس دوستی و دشمنی های قبیله ای و فامیلی و خونی و نژادی و مادی و اینا نباید باشه، بر اساس دوستی ها و دشمنی ها بر اساس حق باید باشه، مواضع بر اساس حقه، مبارزه با باطل در کنار حق ایستادن. بعد میفرماد که هر کس دلش با دشمن باشه، دلش با فرهنگ ضد الهی مادی باشه، نمیتونه در این حال مؤمن به خدا و آخرت باشه. بین این دوتا باید انتخاب کنیم. این کسانی که از شعارهای صلح کلی دروغی میدن که آقا اصلا هی نگید دشمن دشمن، ما دشمن نداریم. چطور دشمن نداری؟ خدا و رسولش دشمن دارن. تو یا تو صف خدا و پیغمبر هستی یا نیستی، چطور میشه دشمن نداشته باشی؟ منتها دوستی و دشمنی یک وقت معیارش قرآن میفرماد الله و رسوله بر اساس حق مکتبه. یه وقت یک کسانی هست که نه، بر اساس آبا و ابنا، بابامون کی، ننه بابامون کی، بچه هامونن، برادرامونن، خانواده مونن، عشیره مونن، اینا قبیله مونن، اینا هم خون ما هستند و فلان. قرآن میفرماد بر اساس خون و نژاد و فامیل و این چیزا دوستی دشمنی نکنید. تعصبات قومی و خانوادگی و نژادی و عشیره‌ای و قبیله‌ای اینا مبنا نیست برای دوستی و دشمنی. یک اگر تعصبی باید باشه که او تعصب نیست در واقع، غیرته. اگر تعصبی باید باشه، تعصب بر سر حقه. خداوند میفرماد که محال کسانی رو ببینی، یک جمعی، یک مردمی رو، یک گروهی رو که واقعا خدا و آخرت رو باور کرده باشن، بر اساس او زندگیشون رو بچینن، نه لغلقه زبان. چون آخه ما حجاب داریم، ریش داریم، روزه میریم، زیارت میریم، غیر از این دیگه کارهایی که میکنیم خیلی هاش با کفار فرقی نمیکنه، به سبک اونا داریم زندگی میکنیم، بلکه بدتر از اون آگاهی. یعنی من دیدم جوامع کافری رو که یک دهم ماها اسراف میکنن، اصلا اسراف نمیکنن. ما بیشتر از اونا اسراف میکنیم، ما بیشتر از بعضی جوامع غیر مسلمان دروغ میگیم به هم. من جوامعی رو دیدم که مردمشون اصلا غیبت همون نمیکنن، مسلمان هم نیستن، اصلا غیبت نمیکنن. واقعا من ندیدم، بارها با اینا هیچ وقت ندیدم پشت سر هم حرف بزنن. ما ها میکنیم میکنم، یعنی شما ها میکنین، ما ها میکنیم. اسرافی که ما میکنیم اینا نمیکنن. خیلی هاشون در کشورهای دنیا، کشورهای مردم غیر مسلمان، بسیاری کشورها من دیدم از غرب تا شرق، از ما مصرفشون، گلگوی مصرفشون درست تره، از ما کمتر دروغ میگن، غیبت هم نمیکنن پشت سر هم، از ما کمتر هم دیگر آزار میدن، طلاقشون از ما کمتره. چجور مسلمونیه ما؟ معلوم نیست. مسلمونی ما فقط تو چادر، حجاب، ریش، مجلس روزه، دعای ندبه، حرم امام رضا، دیگه هیچ خبری نیست. مالک و مستاجر روابط مناسباتشون با هم چجوریه؟ جنس میدین تعمیر بشه، یک وسیله خونه میدین تعمیر بشه، چند درصد مطمئنین واقعا درست تعمیر شد آمد؟ وارد یه مغازه میشین چند درصد احتمال میدین قیمتش واقعا همون قیمت باشه؟ شما الان تو همین بازار رضا، اسمش امام رضاست، و همه بازارهای دیگه ما، تو هر مغازه‌ای میرید تقریبا مطمئن نیستی که این واقعا قیمت واقعیش. میگه شاید برم مغازه بغلی یه چیز دیگه بگه. خب ما دیدیم کشورهای کفر رو که شما این ور شهر و اون ور شهر تو مغازه برید مطمئن قیمت یکیه. این که خداوند میفرماد که قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر، کسانی که واقعا خدا و آخرت رو باور کرده باشن، منظورش ماها نیست، چون ما باور نگردیم. این همه و الا چک بیمحل، این همه طلاق، ماشاءالله هزار ماشاءالله، ظرف 20 سال داریم میرسیم به غرب در فروپاشی خانواده و به حول قوه الهی تا 20 سال آینده جلو میزنیم ازشون. مشهد شهر مذهبی، از هر 5 ازدواج یکی طلاق. با این روندی که پیش بریم ما 20 سال دیگه چه خبره؟ میفرماد اونایی که واقعا به خدا و آخرت رو باور کرده باشن، نه ادا در میارن، محال اینا در صفبندی حق و باطل و عدل و ظلم و اسلام و کفر تو دنیا یا بیطرف باشن یا دلشون با او طرف باشه، با او سبک زندگی کنن. ولو کان آباهم و ابنا، حتی مؤمن واقعی، حتی اگر باباش، بچهش، نسل قبلش، نسل بعدش، نسل هم ارزش، اخوانهم و عشیرتهم، جامعه بزرگترش، عشیره قومی، حتی اگر اینا تو صف حق نباشن، این با اونا از اونا فاصله میگیره، کنار اونا وای نمیسته، همه تعصبات رو فدای حق میکنه. بعد میفرماد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هن که ایمان واقعا تو قلبشون خانه کرده. حالا از این به بعدش، من خوندم بیشتر برای از این به بعدش، این که خداوند دخالت میکنه، نحوه مداخله خداوند در و نصرت الهی در عرصه. قرار نیست ما جبرئیل رو ببینیم، فرشته ها رو ببینیم، لازم نیست ببینیم، اونا ما رو میبینن، وقتی خداوند ببینه تو مسیر حق، تو زندگی شخصی یا زندگی سیاسی، تو مسیر حق داری حرکت میکنی، فرشتگانشو میفرسته. خدا وعده داده، میگه برای همه تون میفرستیم فرشته ها رو، ولی شما نبینید. ایدهم به روح من، خداوند با روحی از جانب خود تاییدشون میکنه، کمکشون میکنه، نمیذاره تنها بمونین تو این مبارزه و تو سختی ها. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، آخرتشون هم تضمینه، در بهشت های کذایی هستند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضایت دو طرفه، خدا اینا رو دوستشون داره، اینا هم خدا رو دوستش دارن، عشق دو طرفه است. اینا از خدا راضی هن، ناراضی نیستن، از اتفاقاتی که میفته راضی هن، تسلیم هن، خدا هم از اینا راضیه. اولائک، وقت میگه اولائک حزب الله، تعریف حزب الله اینه، میگه هر کسی بگه ما حزب الله هم اینجوری، خدا میگه حزب الله، حزب الله واقعی اینجوری کسانی هن، اینا حزب الله هن. الا ان حزب الله هم المفلحون، و حزب الله، حزب الله رستگارند در دنیا و آخرت، رستگارند. منتها حزب الله این ادا اصولایی که ما در میاریم نیست، تظاهر و اینا. حزب الله فرمود اینجا سه تا شرط داره: یک، خدا و آخرت لغلغی زبونشون نیست، واقعا سبک زندگیشون رو بر اساس ایمان به خدا و آخرت تنظیم میکنن، یعنی هر لحظه آخرت رو میبینن، خدا رو میبینن، تو هر موردی تصمیم میگیرن. شرط دوم، با دشمنان حق هرگز دوستی نمیکنن، لبخند نمیزنن، رو در روشون میستن، این مرگ بر کی، مرگ بر کی، این مرگاشون رو تا آخر میگن، براءت از دشمنان خدا و خلق. سه، تعصب فامیلی و قومی و شخصی و نژادی و این حرفا ندارن، میگن اگه لازم شد، مهمتر از نسل قبل من، حتی نسل بعد من، نسل همه ارز من، مهمتر از نژاد و عشیره و قبیله و ملیت من و همه چیز ما، جنسیت من، طبقه من، هیچ کدوم از اینا ملاک تصمیم گیری من نیست. این تعبیر که مفسرین، این روح که عرض کردم ایدهم به روح من، ای از اون چیزایی که اگه باور کردی نتیجه مادیش هم تو دنیا میبینی، باور نکنی نمیبینی. این روح که خداوند چنین کسانی رو با روحی از جانب خود تایید میکنه تو همین دنیا علاوه بر آخرت. روح یعنی زندگی، مبدأ حیات، هر جا زندگی هست یعنی روح هست، هر جا روح هست دو تا چیز دیگه هم هست، یکی قدرت، قدرت هست، یکی شعور، آگاهی، یکی اراده هست، یکی علم. هر جا حیات هست، علم هست و اراده، شعور هست و قدرت. انگار خداوند اینجا و در آیات دیگه‌ای که تعبیر روح به کار میره داره وعده میده که اگر شما دوستی و دشمنیاتون و موضع گیریاتون رو بر اساس خدا و آخرت تنظیم کنید، میگه اگه این کارو بکنید، خداوند یه وعده اینجا داد، شهدای ما باور کردن، زندگیشون رو گذاشتن روی کار، هم اون آخرتشون، دنیاشون هم بره میبینی چی، دنیا رو به هم ریختن. امام آخر عمرش تو وصیتنامش دیدین اون جمله آخر نوشت: با قلبی مطمئن و ضمیری شاد و دلی آرام از خدمت شما مرخص میشه. این همون که میگه خدا آرامش میده به طرف، وظیفت انجام بده راحت، انگار داره میره مرخصی، میگه از خدمت شما مرخص شدم برم میشم. اصلا نگاه یا اینا، ایجا آدم ها به مرگ اینجوری نگاه میکنه. هر جا کلمه روح میاد یعنی قدرت هست، حیات هست، شعور هست. جای دیگه قرآن این رو توصیف کرده، میفهمد اول من کان میتن، آیا کسانی که، کسی که مرده است، فاحییناه، ما زندش کردیم. مرده نه به معنی مرگ جنازه، طبق آیات قرآن الان بسیاری از ما و شماها مرده ایم، مرده عمودیم، مرده های متحرک. کی زنده میشی؟ وقتی که قرآن میفهمد وقتی قلبت با این حقایق ایمان بیاره و زندگی تو بر او اساس تنظیم کنی، نه فقط حرف بزنی و اینا. اول من کان میتن، آیا کسی که مرده است، مرده بود، فاحییناه، ما زندش کردیم، حیات معنوی، حیات عقلی، فعلا حیات بدنی رو داشت. و جعلنا له نورن، یه نوری بهش میدیم که مثل بقیه مردم داره زندگی میکنه، ولی بقیه مردم نمیبینن، تو تاریکی زندگی میکنه، این تو روشنایی زندگی میکنه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، یه قرآن میفهمد یه عدهیتون تو تاریکی دارین زندگی میکنید، خودتون نمیفهمید. این رنجایی که میبری، قصه، غم، هرس، اینا همه تو برای که تو تاریکی. زیارت هم میری، روزت هم میری، ولی تو تاریکی. میگه خداوند میپرسه آیا او کسی که ما زندش کردیم بهش یه نوری دادیم و با اون نور یمشیف ناس بین مردم را میره تو جامعه زندگی میکنه، آیا او مثل کسانیه که تو ظلمات و تاریکی دارن زندگی میکنن، اصلا راه خروجی هم ندارن، لیسه به خارج منا؟ این دوتا مثل همه. پس یه نوری خداوند به یه عده‌ای میده، به ما نمیده، به خیلی از ما. تا آخر ما تو تاریکی زندگی میکنیم. یا میفرماد که ما حیات طیبه میدیم به بعضیاتون، به بعضیاتون نمیدیم. یا ایها الذین، بله، من عمل صالحا، هر کس درست زندگی کنه، سبک زندگیش درست باشه، عمل صالح، درست عمل کنه، من ذکر او انثا، مرد و زنش فرق نمی کنه، جنسیت هیچ دخالتی نداره، چه مرد چه زن، و هو مؤمن، به شرطی که باور کرده باشه، یعنی اون چی که خدا گفته رو باور کنه. فلا نحیینه حیاتا طیبه، ما تعهد میکنیم، این هم یک وعده باز، وعده های خدا، ما تعهد میکنیم که یک زندگی پاکیزه، حیات طیبه تو همین دنیا بهش بدیم تا برسه به آخرت. اون آیه قبلی خدا تعهد کرد چی؟ جعلنا له نورا یمشی فی الناس، تو همین دنیا یه نوری بهت میدیم، بین همین مردم داری زندگی میکنی، تو هم ازدواج میکنی، کاسبی میکنی، خونه داری، کار داری، تفریح میری، مهمونی، همه کارا رو میکنی، ولی تو همه کارا رو تو نور انجام میدی، با چشم داری میبینی و بقیه کورن نمیبینن، اونا تو تاریکی اندرن همه کارا رو میکنن، تو نوری کارا رو میکنی. ببین چقدر خداوند تو آیه های مختلف وعده میده. این وعده ها یا راست یا دروغه. این وعده مال همین دنیا یا مال آخرت نیست، قبل از آخرته، غیر علاوه بر آخرته. آیه دیگه، وعده دیگه، یا ایها الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردید، باور کردید خدا و آخرت رو، اتقوا الله، تو زندگیتون رعایت کنید اینا رو، فقط حرف نزنید، اتقوا الله، پاش وایسید، میخوای معامله کنی، میخوای ازدواج کنی، میخوای مهمانی بری، مهمانی بدی، هر کار میخوای، مسافرت، هر کار میخوای بکنی، سرم تو مغازه، تو دانشگاه، هر جا هستی، تو مزرعه، سر کار، کارگری، کارمندی، تاجری، هر چی هستی، اتقوا الله، سبک زندگیت بر اساس یه حرفا باشه، فقط حرف نزن. خب ما اتقوا الله، چشم، شما چی؟ آمنو به رسوله، به رسول، به پیغمبر واقعا ایمان بیارید، فقط تعارف نکنید، آمنو به رسوله، بهش ایمان بیارید، باور کنید این رسول خداست. خب ما این کارو بکنیم، شما چی کار میکنی؟ خدا میگه منم یک تعهد میکنم، یؤتکم کفلین من رحمته، رحمت، نه رحمت معمولی، رحمت مضاعف به شما نازل میکنیم تو همین دنیا، جوری که خودتون رحمت خدا رو حس کنید، ببینید تو زندگیتون، و یجعل لکم نورا تمشون به، تو همین دنیا نوری به شما خواهیم رسون، به قلب شما، که با همین نور تو جامعه را برید زندگی کنید مثل بقیه، ولی خودتون میفهمید زندگی شما با بقیه فرق داره، اینو به خودتون حالی میکنیم ولو بقیه نفهمن، اون هم میفهمن. قد کان لکم آیه، حالا میام تو سراغ مبارزه، انقلاب، جهاد. خداوند توی مبارزات چجوری دخالت میکنه؟ زمان انقلاب امام میگفت شاه باید بره تقریبا همه مبارزین مذهبی و غیر مذهبی، اونا که تو مبارزه بودن، ولی کل ملت که تو مبارزه نبودن، یه اقلیتی انقلاب شروع کردن، هزینه دادن 10 سال، 15 سال، 20 سال، بقیه نگاه میکردن، اصلا خبر نداشتن. و آخرش دیگه سال 57، نیمه 57 به بعد، کم کم این اقلیت هی بیشتر شد، بیشتر شد، هی هزینه داد، هی زندان، شکنجه، تبعید، شهید، بقیه کم کم آمدن دیگه، اذا جاء نصر الله والفتح، بعدن دیگه یدخلون فی دین الله افواجا، مردم آمدن. تو جنگ هم همینطور، مگر کل ملت جنگید؟ شما تو فامیلای خودتون نگاه کن، مگر فامیلاتون نگاه کن، مگر همه جبهه میرفتن؟ یه عده که متلک میگفتن و مخالف بودن و مسخره میکردن، و یه عده دنبال زندگی خودشون بودن. ملت شریف ایران چند دسته هن. یه عدهشون فداکاری کردن، دو تا سه تا بچه‌هاشون فرستادن جبهه، شوهرش فرستاد جبهه، هزار مشکلات داشتن، تحمل کردن، کسی نفهمید اینا چه مشکلاتی رو تحمل کردن. شوهرش 25 سال رو تخت افتاده، شوهرش رفت 4 تا بچه کوچیک رو بزرگ کرد، زنان شریف ایران. یه عده‌ای بودن، یه عده‌ای نبودن، زمان پیغمبر هم همینطور بوده. تو فامیلاتون ببینین کیا اصلا پاشون به جبهه نرسید، اصلا تو انقلاب نبودن تا آخرش، اینا هم جزء ملت شریف ایرانن. یه عده هم بودن که چند صد هزار خانواده جنگیدن، فداکاری کردن. من یادم تو فامیلامون بود، ما عملیات می‌رفتیم، مثلا یه عملیات شکست می‌خوردیم، مثلا یا مجروح می‌شدیم، میامدن اینا میامدن به اسم عیادت مطلق می‌گفتن که خب آقا کی چی، آقای خمینی جمهور می‌فرسته، ما که گفتیم نرین که. بعد یه عملیات دیگه پیروزی بزرگ می‌شد، مثلا فاو بود اینا، همین آدم میامد میگفت که به 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 تقبل الله، واقعا چه توفیقی، یا لیتنا کن نامه اکن، واقعا چه توفیقی، کاش ما هم بودیم. آقا جون یه بار پاشو بیا جبهه تا خدا از این توفیقا به تو هم بده. نشستی اینجا توفیق الهی میخوای، پاخو تکون بخور بیا اونجا تا بهت توفیق بدن، هم توفیق شهادت بهت میدن، هم توفیق جانبازی میدن، هم توفیق رزمندگی. اینجا نشستی تو خونت توفیق الهی میخوای؟ اونایی که ولی میان تو مبارزه و باور میکنن میان، و خدا میگه بیایید من به شما نشون بدم چجوری به وعده هام تو مبارزه، تو جنگ، تو انقلاب نشون چجوری به وعده هام عمل میکنم. قد کان لکم آیه فی فئتین، فرمود این همه نشانه ما داریم بتونشون. یک نشانه هم این بود که دو گروه در برابر هم سفرایی کردن، جبهه حق و باطل، التقطا با هم درگیر شدن. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه داشتن در راه حق می‌جنگیدن، برای خدا، برای عدالت، برای مبارزه دفاع از مظلوم، و اخرى کافره، جبهه مقابل جبهه کفر بود، برای دنیا، برای ظلم می‌جنگید. ولی ما یک کاری کردیم، شما برای حق آمدید، گفتید آقا اینا که زیادن، همه دنیا با اینا، ما تنهاییم. ظاهرش اینجوری بود، خدا می‌فرماد بله اینجوری بود، ولی می‌دونیم ما چیکار کردیم. یرونهم مثلیهم رأی العین، کاری کردیم که دشمنان شما همه جا شما رو دو برابر ببینن. این یک نمونش. والله یعید و به نصره من یشا، شرط میذاره، وعده میده، میگه شما اینجوری باش، من این کارو میکنم. میگه نه بیا امتحان کن، قبلا کردم، الان هم این کارو میکنم. والله یعید و به نصره من یشا، خداوند هر کرا بخواهد با نصرت خاص خودش یاری میکنه. لعول الابصار، اگه بصیرت داشته باشی، چشم باطنت باز باشه، اینا همه آیه و نشانه است. شما ببینید الان ما همین انقلاب خودمون نگاه کنید چی داشتیم، مگر تمام دنیا اوور بود؟ این وقت یه مش بچه‌ای ما با دست خالی واقعا می‌جنگیدن، واقعا با دست خالی بود، با کلاش و آر پی جی که اسلحه نبود که. از 13 تا 15 تا کشور تو جنگ اسیر گرفتیم، جنگ جهانی بود. خب محکم ایستادی، خدا دو برابر نشونتون داد، و خداوند کاری کرد که واقعا اینا رفتن عقب، واقعا میترسیدن، واقعا شکست خوردن. خب الان از قضیه 20 و چند سال گذشته، امام رفته نیست، ولی وعده هایی که خدا داد ما میبینیم، امام هم که میبینه، از عالم شهدا میبینن، ولی ما هم تو وسط صحنه داریم میبینیم. با این همه تحریم و جنگ و گرفتاری و مشکلات و اینا، داره خود دشمن میگه اینا شدن یک ابرقدرت جهانی. میگن 4-5 تا کشور دارن از تهران فرمان میگیرن. خب این وعده خداست دیگه، چجوری خدا وعده های مادی چجوری نشون بده؟ ولی شما ببینید همین الان باز یک کسایی هستن تو حکومت هم هستن، غیر حکومت هم هستن، هنوز اینا رو باور نمیکنن. میبینن ها، دیدن این همه اتفاقات داره میفته، باز نمیفهمن، باز میگن آقا نه نمیشه، باید ما نمیتوانیم، باید تسلیم بشیم. اینا همونان که قرآن برای همین میگه اینا عبرت هست، ولی برای اول الابصار. یه عدتون کورین، اینا رو میبینین بازم نمیفهمین. آیه وعده دیگه، اذکروا اذ انتم قلیل، یادتون باشه، یاد به یاد بیارید وقتی که شما خیلی کم بودید. مستضعفون فی الارض، ضعیف بودید، مستضعف بودید، تو سرتون میخورد، کسی نبودید. تخافون ای تخطفکم الناس، اینقدر کم بودید که هر لحظه میترسیدید دیگران بیان اصلا شما رو بردارن ببرن، برو باین شما رو، آدم رباییتون کنن. کسی نبودید اصلا، یه چنگ بزنن برتون دارن ببرنتون. مستضعف، تو سری خور، ضعیف، اینقدر حقیر و کم بودید. یادتون رفته از اون دوران خداوند میفرماد چطور فراموش میکنید؟ وذکروا، یادتون رفته. بعد چی شد؟ فآواکم، خدا به شما پناه داد، خداوند بالشو گشود، شما رو در آغوش گرفت. و ایدکم بنصره، با نصرت خاصش به شما کمک کرد، تاییدتون کرد. و رزقکم من الطیبات، پاکیزه ترین نعمتهای مادی و معنوی رو به شما رسوند. لعلکم تشکرون، باشد و شاید که شما شاکر باشید، بفهمید اینا از کجا آمد. هم قلبا شاکر باشید، هم در عمل شاکر باشید. وعده دیگه. من میخوام بگم این وعده های قرآن پر از وعده های الهیه. قانونمندی تو دنیا میگه خودتون چک کنید، خودتون کنترل کنید، ببینید ما به وعدمون عمل کردیم یا نکردیم، به شرطی که اولی الابصار باشید. نگاه کنید، ما گفتیم شما رو پیروز میکنیم، کردیم یا نکردیم؟ آقا ارتش عراقی که یک زمانی با ما 8 سال میجنگید، امروز فرماندهان ارتش عراق فعلی از بچه های جنگ ما دارن. این وعده خدا نیست؟ ارتش عراق که با ما میجنگید امروز امثال قاسم سلیمانی فرمانده یکی از لشکرهای ما بوده، لشکری کرمان بود، همین بچه های جنگ ما الان بچه های رزمنده های ما الان دارن فرماندهی میکنن. سوریه رو اینا دارن فرماندهی میکنن، تو فلسطین تو لبنان اینا دارن فرماندهی میکنن. خب اینا وعده خدا نیست؟ گفت من پیروزتون میکنم. خب کرد که. هنوز بعضی ها میبینید تو حکومت ما هستن میگن آقا ما نمیتونیم، نمیشه. ای یریدو ای یخدعوک، دشمنان میخوان مدام فریب بدن با انواع تاکتیکا شما رو زمین گیر کنن. اما به خدا تکیه کنید، فان حسبک الله، خدا کافیست برای شما. به خدا وصل شید، تمام این توطئه ها، انواع و اقسام توطئه ها و پروژه ها رو دارن در مورد شما اجرا میکنن، همه اینا شکست خواهد خورد. ای یریدو ای یخدعوک، اگر بخوان خدعه کنن، فریب بدن، توطئه کنن، انواع و اقسام توطئه ها. میدونین میگن الان حدود 300 خورده تینک تانک، یعنی اتاق فکر، فقط تو امریکا و انگلیس و اینا و اسرائیل شبانه روز اینا کارشون فقط برنامه‌ریزی و توطئه علیه ماست. 300 خورده تینک تانک، اتاق فکر، که تو هر کدوم چند صد نفر آدمای به حساب متفکر دانشمند با تجربه، مدیر، چند هزار آدم با شبانه روز فقط دارن برنامه میزنن چجوری به ما ضربه اقتصادی بزنن، ضربه سیاسی بزنن، ضربه نظامی بزنن. اینا ای یریدو ای یخدعوک، تمام سرویس های جاسوسی همه اینا میخوان با شما توطئه کنن. فان حسبک الله، خداوند برای تو کافیست، تو به خدا درست وصل، تو مسیر به تکلیف درست عمل کن، کافیست. هو الذی ایدک بنصره، همون خدایی که قبلا هم تو رو با نصرت خودش تایید کرد و یاری کرد، و نه فقط تو را، و بالمؤمنین، کسانی که به تو ایمان بیارن تو این مسیر باشن ولو تو در میانشون ظاهرا نباشی، یعنی امروز، یعنی همیشه، اونها رو هم ما همینطور یاری خواهیم کرد، تمام توطئه ها رو شکست خواهیم داد، به شرطی که اونها درست عمل کنن. یکی دیگه هم این که بر شما کار میکنیم که انواع و اقسام تهدیدها و مشکلات و ترور و تحریم و فلان و اینا، جنگ و حرفا، ولی یک کار میکنیم شما اگه تو مسیر ما باشی، یک کار میکنیم شما آرام باشید، نترسید، قلبتون رو آرام نگه میدارید. میدونید قلب آرام خیلی مهمه، بیشتر شکستا هم تو زندگی هم تو مبارزه برای که قلب ما ناآرامه، میترسیم، نگرانیم، نمیتونیم تصمیم بگیریم، دستپاچه میشیم، زود مایوس میشیم، میترسیم، قصه میخوریم. خداوند میفرماد که انزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. دو جور بهت کمک کردیم تو اون نبرد، به شما کمک کردیم. یک، سکینه یعنی آرامش رو بر قلبهاتون نازل کردیم، یک کاری کردیم نترسید، آرام بشید. شما ببینید یه اتفاق معمولی گاهی آدم برای خود من شما همه میفته، ما میترسیم، ولی یه وقتایی میاد، من یادم تو بعضی عملیات ها تا قبل از شب عملیات واقعا میترسیدم. من میام تو فجرش، من یادمه، یا بدر یا خیبر، فجر 8، کربلای 4، 5، همونجور عملیات های مختلف. فجر 8 مثلا من یادمه تا قبل از اینکه ما قواس بودیم وارد اروند بشیم برای شکستن خط اروند فاو، تا پای آب که رسیده بودیم همش تو ذهن ما این بود که مثلا مگه معنی داره این کار، مگه شدنیه، اصلا امکان نداره، یا حالت ترس و اضطراب و عدم اطمینان. من هیچ وقت خدا شاید یادم نمیره، وارد آب که شدیم مثل اینکه اصلا یک مرتبه یک کسی به ما گفته که اصلا اینجا صحنه جنگ نیست، انگار رفتی توی یک استخری داری شنا میکنی. وارد آب که شدیم یک آرامشی کاملا احساس کردم نازل شد. هرچی به خودم رجوع میکردم میدیدم الان دیگه نه از هیچی میترسم، نه از هیچ خطری واقعا میترسم، و نه شک دارم، بلکه 100% مطمئنم ما خط رو میشکنیم. اصلا نمیدونم این حالت از کجا آمد. دو سه تا از رفقای قواس دیگه هم کنار ما بودن تو اروند، از اونا هم پرسیدم من، گفتم چجوریه، به نظر چیکار میشه؟ میگم مثلا آرام، شوخی میگن، جوک میگفتن بچه‌ها. این همین وعده الهیه، غیر عادی بود، واقعا غیر عادی بود. انزل الله سکینته علی، خدا آرامش رو بر اونها نازل کرد، بر شما نازل کرد، بر اون نازل کرد. یک، دو، ایده به جنود، یه نیروهایی فرستادیم به کمکتون که لم تروها، شما اونا خودتون هم اونا رو نمیدیدید، شما هم اونا رو ندیدید، ولی اونا مشکلات شما رو حل کردن. او اتفاق که افتاد که چش تو چشم دشمن نگاه کردی، تو او رو دیدی، او تو رو ندید، کار ما بود، تو نفهمیدی. قواص ما رفته او برای آب، تو گل نشسته، نگهبان عراقی آمده پاشو گذاشته رو دستش، پاشو گذاشته رو دست این قواص، اینو ندید رفت. سگای نگهبانی که از دور میفهمیدن و میشنیدن و فلان، سگ نگهبان به اصیه دستش آمده، سگ آمده از دو متریه بچه های ما رد شد، سگه نفهمید اینجا آدمه، اصلا اینا عادیه؟ ما خودمون نفهمیدیم که پامون رسید اونور اروند خط شکست. کل ستون ما با یک شهید، ما آم گفت تو برنامه آمادگی داشتیم دو سوم بچه های قواص تو آب شهید بشن، شهید بشن، یک شهید و خط شکسته. خب اینا همه بعد همینا رو یه عده‌ای میبینن باور میکنن، یه عده همینا رو میبینن بازم باور نمیکنن، میگن نه همه اتفاقی بوده، شانسی بوده. شانس و اتفاقی نیست. میگه ایدهو به جنود لم تروها، کمکتون کردیم، ما یه نیروهایی فرستادیم، سربازانی داریم که ندیدیدشون شما، همون که امام میگفت شنهای تبس مأمور خدا بودن. بعد میفرماد خدا مربوط به شما نیست، از اول در زمان همه انبیا این بوده، تا آخر تا زمان امام زمانی قضیه هست، قانون الهیه. از قال الله یا عیسی ابن مریم، خداوند به عیسی پسر مریم هم گفت اذکر نعمتی علیک، یادت نره هیچ وقت نعمتهایی که به تو و علی والدتک و به مادرت مریم نازل کردیم. از ایت تو که به روح القدس، وقتی که ما تو رو با روح القدس تاییدت کردیم، یعنی تنها نگذاشتیم. این چند تا حالا از آیات ما، چند تا آیات از آیاتی که وعده های الهی، این هم تو زندگی های شخصیه، هم تو زندگی سیاسی و مبارزاتیه. و بخش دوم آخر عرایزم، نمونه هایی که تو انقلاب، تو خود جنگ ما دیدیم نتایج یه قضایا رو. ببینید همین قضیه جنگ و اینا، بعضیا فکر میکنن یک جنگی بود بین دو تا کشور، سر نمیدونم دو تا جزیره یا اروند رود یا دو تا ارتفاع و قله و کوه. هرگز اینطور نبود، گرچه کسانی اینو وانمود اینطور وانمود میکردن و نشون میدادن. امام توی صحبتاش زمان جنگ، چند تا تعبیر از امام و چند تا سندی که خود غربیا گفتن که این جنگ مسئله جنگ ایران عراق نبود اصلا، آثارش رو الان دارید میبینید که کل جهان اسلام وضعش به هم ریخته. امام میگفت من فکر میکنم آمریکا تو قضیه جنگ ما شوروی رو هم بازی داده، چون شوروی به عراق کمک میکرد در حالی که عراق رژیم صدام با این که شعارهای چپ میده، امام میگفت این آمریکاییه، این چپ آمریکاییه، کمک از شوروی هم میگیره، به ایران صدمه میزنه، ولی راه رو داره صدام برای آمریکا باز میکنه. چون که بعد جنگ هم که دیگه صدام شکست خورد رفت عقب، گفت که من به نمایندگی از کل غرب و شرق داشتم با ایران میجنگیدم، برای که همهتون میدونین اگه من جلوی اینان وای نشسته بودم تو این 7-8 سال کل که حکومتای شما همه سقوط میکرد، من نذاشتم سقوط کنید. حالا از من طلبکارید، میگید 100 میلیارد پول بهت دادیم باید پس بدی، که بعد از این حمله کرد به کویت. امام میگه من فکر میکنم حتی آمریکا شوروی هم بازی داد، از او هم استفاده کرد در مسیر خودش. این خط خطیه که ظاهرش جنگ دو کشور، باطنش این بوده که عبارات امام دارم عرض میکنم، میگه چرا اینا جنگ رو به ما تحمیل کردن، چرا تحریم میکنن ما رو، چرا با ما درگیر میشن؟ فقط برای اینکه ایران خواسته مسیر غیر از مسیر شیطان بزرگ رو بره، فقط همین بوده. دعوای ما با شما دعوای عقیدتیه. بعد میگه این کشورهای بی طرف، شما رو به شهادت میطلبیم که آمریکا قصد نابودی ما رو داره، همین الانم هم که داره با ما مذاکره میکنه قصد نابودی ما رو داره. امام به همه کش میگه هی که کشورهایی که میگید ما بی طرفیم در نبرد بین ایران و آمریکا و غرب، کمی به خود آیید، به ما کمک کنید، ما رو تنها نگذارید تو این نبرد. ما به شرق و غرب و به آمریکا و شوروی پشت کردیم تا خودمون کشورمون رو اداره کنیم، تنها گناه و جرم ما همینه، تمام این جنگ و تحریم و ترورها و اینا سر همینه. بعد خطاب میکنه به مسلمانای مسلمانهایی که کنار خانه خدا مشغول دعا هست، به دعا نشستید، شما به دعا نشسته اید، به ایستادگان در مقابل آمریکا و ابرقدرت ملحق بشید و بدانید ما با عراق جنگی نداریم، ما با آمریکا داریم می‌جنگیم و امروز دست آمریکا از آستین اینا بیرون آمده، ما داریم برای جهان، برای سرنوشت جهان داریم می‌جنگیم، نه برای اروند رود و سه تا جزیره. اصلا بحث ما جنگ مرزی نیست. به ارتش عراق پیام میده که این جنگ شما جنگ با اسلامه. جنگ به طرفداری از کفره. این جنگ خلاف رضای خداست و خدا نخواهد بخشید شما رو و هر کسی رو که با اسلام بجنگه و همراهی کنه با کفر. همراهی با کفر و با صدام عین کفر است و شما اگه این همراهی رو بکنید کافرید، ولو تو شناسنامه‌هاتون مسلمان باشید، چون دارید تو جبهه کفر می‌جنگید. حالا بعضیا میگن مردم عراق دارن هزینه همو 8 سالو می‌پردازن. بعضیا که بیشتر هم میگن این نفرین حضرت زینب سلام الله علیها که وقتی در کوفه اسرا رو آوردن دید دارن گریه میکنن، گفت گریه کنید تا ابد، تا ابد چشمانتون خشک مباد. شما به ما گفتید ما میخوایم قیام کنیم، رهبر نداریم، آمدیم و بعد ما رو تنها گذاشتید تا ابد گریه کنید. بعضیا میگن این همون نفرینه که ادامه داره. ولی قطعا ملتی که تو 8 سال جنگ امام بهشون میگه که پیام میده میگه نجنگید با ما، نذارید بچه‌هاتون بیان جبهه بجنگن و اینا نگاه میکنن از ترس صدام تسلیم صدام میشن. خدا این وعده رو از این طرف داده ها، گفته اونایی که به وظیفه‌شون عمل نمیکنن تو همین دنیا چوب کارهای خودشونو میخورن. 8 سال جنگیدن با بچه‌های ما. خب الان عراق این نتیجه طبیعیشه. مردم عراق الان شما رفتید اونایی که رفتن کربلا و نجف تازه الان خیلی وضع اینا خوب شده، به اصطلاح مردمی که نه امنیت دارن، نه حتی آب و برق درستی، نه رفاه، نه آزادی، نه عزت، نه استقلال، چه رسه به پیشرفت و علم و فلان. ملتی که هزینه حاضر نشد بده زمان صدام جلوی صدام وای نستاد تو دنیا چوبشه داره میخوره. در افغانستان و عراق شما ببینید چقدر اینا ده برابر ما تلفات دادن. کشته ها و معلولین و مفقودین عراق و افغانستان ده برابر و 20 برابر و 50 برابر ماست. اینا 1-2 میلیون کشته دادن و هیچی هم ندارن الان. هیچی ندارن. هنوز کشورشون تحت اشغاله یا جنگ داخلیه. ملت ایران هزینه داد، اونایی که دادن هزینه داد با 200,000 شهید که کم نیست، یکیش هم زیاده، ولی با 200,000 شهید موقعیت ما الان که 2300,000 شهید تو جنگ ما دادیم دیگه. کل جنگ و انقلاب ما 300,000 نشده شهداش. این موقعیتی که الان ما داریم که خودشون میگن شده یکی از ابرقدرت‌های جهانی، میگن در قرن 21 که الان شروع شده در نیم قرن آینده قدرت‌های جهان آمریکاست، روسیه، چین، ایران، خودشون دارن میگن اینا رو. خب اینا هم وعده هست. بخش آخر عرایزم چند تا تصریحاتی که خود اونا کردن. ببینید اونا هنوز دارن راجع به این غربیا 100 سال پیش جنگ جهانی اول کردن، هنوز دارن فیلم میسازن برای جنگاشون، تحریف میکنن، قهرمانای قلابی میسازن. خیلی از این قهرمانایی که تو فیلمای جنگی میسازن اصلا واقعیت نداره، ولی ما هزار تا قهرمان واقعی داشتیم، یک فیلم درستی هم برای اینا واقعا هنوز نساختیم. اینا هنوز دارن میسازن. بعد یه عده از این هنرمندای ما گفتن آقا دیگه جنگ چقدر، دیگه ظرفیت جنگ تمام شده. ظرفیت شما تمام شده، نه ظرفیت جنگ. غرب داره از یک جنگ شیطانی مال 100 سال پیش هنوز داره فیلم میسازه، فیلمای جذاب. شما ظرفیت ندارید. دشمن حتی وقتی شعار ایدئولوژیک و مکتبی میده بازم دروغ، اهدافش اهداف مادیه، پشتش اهداف مادیه. حتی همین اتفاقاتی که توی عراق و اینا میفته، بعضیا سوریه و عراق، حتی بعضیا تحلیلشون اینه، از خود غربی‌ها من مقاله خوندم که بخش اصلیش مسئله انرژی و نفت و گاز و این حرفاست. همین چند وقت پیش مقاله خوندم میگفت که یه پایگاهی بود، پایگاه بیزینس اینسایدر، تحلیل اقتصاد سیاسی میکنه، میگه میدونید از کی در سوریه و عراق جنگ داخلی راه افتاد؟ از 2011 دقیقاً وقتی بود که یک قراردادی بین، حالا اونا البته همه چیزو مادی میبینن ولی میخوام بگم خودشون هم میره اعتراف میکنن، میگه یک قراردادی بسته شد بین ایران با اروپا که گاز ایران از طریق عراق و سوریه به اروپا فروخته بشه. همون سال آمریکا و عربستان و قطر و اینا جنگ علیه اسد رو در سوریه شروع کردن. او تحلیلش اینه که کل مسئله دعوای کمپانی‌های سرمایه‌داری انرژی غربه. چنان که همین الان شما ببینید در عراق وسط جنگ نفت کردستان، نفتی که دست کردستان تو کردستان عراقه و نفتی که داعشی ها دستشون هست، با اینکه این هر دو با هم به حساب جنگیدن مخالفن، بخشی از نفت عراق که دست داعشی هاست و بخشی از نفت که دست تو کردستان دست حکومت کردیه، هر دوی اینا داره میره اسرائیل نفتا، از با کمک یکی از طریق ترکیه، با کمک عربستان و اردن و اینا. یعنی وسط کار دارن حلوا هم پخش میکنن، نفت کردستان عراق و نفت داعش با کمک ترکیه و اردن و کیوکی اینا داره میره مستقیم به اسرائیل. مصر هم یک انقلابی میشه و بعد کودتا میکنن، دوباره سرکوب میکنن، دوباره خودشون برمیگردن. برای چی؟ برای که گاز مصر به اسرائیل نباید قطع بشه، گاز مجانی میره باید بمونه. اینا بعد بعضیا فکر میکنن این عرض کردم این آیات و روایات و اینا، انگار دین یکی در گذشته خدا دخالت کرده، یکی هم زمان امام زمان دخالت میکنه، این وسط خدا رفته تعطیلات و آیات قرآن تعطیله. نه آقا، همین الان تا قبل از ظهور و در همین عصر غیبت تمامی آیات مال همین الان هم هست. به امام سجاد علیه السلام کسی پرسید آقا انشالله او قائمتون قیام کنند و اینا، ما باشیم و ما هستیم نیستیم فلان، حضرت سجاد میفرمان اصلا بله این خیلی توفیقه که کسی زمان او باشد، اما اصلا سرنوشتیم شما به این قضیه مربوط نیست. هر کس، امام سجاد علیه السلام، هر کس در غیبت قائم ما بر مسیر ولایت ما باشه، یعنی تو مسیر درست فداکاری کنه، درست زندگی کنه، درست مبارزه کنه، تو مسیر پاداش هزار شهید بدر و احد رو داره، انگار در رکاب پیغمبر هزار بار شهید شد. اینا که تو عصر غیبت تو مسیر درستن، درست زندگی میکنن. یعنی امام سجاد میگن اتفاقا اینایی که زمانه که پیغمبر نیست، امام زمان نیست، ائمه نیستن، مثلا اینها هم تو زندگی شخصیشون هم تو زندگی سیاسیشون درست عمل بکنن، انگار جلوی پیغمبر در زمان پیغمبر بودن و جلوی چشم پیغمبر هزار بار تو بدر و احد شهید شدن. یعنی زندگی درست تو این عصر غیبت سخته، سختره و پاداشش هم بیشتره، به شرطی که البته این اسلام آمریکایی و شیعه تشیع انگلیسی که بین ماها رایجه، تشیع انگلیسی دو سه تا آدم نیست، اسم دو سه تا آخوند میبرن آقا اینا تشیع انگلیسی، تشیع انگلیسی خود ماهای ما و شما، هممون شیعه انگلیسی ما. شیعه انگلیسی یعنی کسی که میگه من به بهشت میرم بدون هزینه، مفتکی، این شیعه انگلیسیه. وقت حضرت امیر علیه السلام فرمودن به بهشت نخواهد رسید کسی جز کسی که برای اون هزینه کنه و سرمایه گذاری کنه و برای اون تلاش کنه، تلاش بکن، هزینه بده، وقت نتیجهش ببین، هم تو دنیا ببین، هم تو آخرت ببین. همونایی که همه میگفتن شعار ندین اینقدر، ای فامیل داشتیم مرد خدا ان شاء الله ببخشش، هر وقت این زمان شاه میگفتن مکبر شاه، میگه ها بگین مکبر شاه، مکبر شاه بگین، ببینیم چیکار، بگین آخرش شماها حلقتون پاره میشه یا شاه میمیره. بعد شاه در رفت شکست خورد، همین بحث مکبر آمریکا و اونا روز قدس بود، باز عین همین حرف رو زد به ما، گفت ها بگین مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل، مکبر شوروی، ببینیم کی اینا میرن. بعد شوروی رفت سقوط کرد، بهش گفتم شوروی دیدی رفت؟ گفت ها شماها بردینش. مرگ بر صدام، زمان جنگ میگفت هی بگین مرگ بر صدام، او هم جوانای ما رو بکشه. صدام سقوط کرد رفت، بهش گفتم دیدی گفتیم مرگ بر صدام شد؟ هر کار میشه باز باور نمیکرد، تا آخر مرگ بر آمریکا رو، تا آخر عمرش مرگ بر آمریکا رو مسخره کرد. امام میگفت راه کربلا از راه قدس از کربلا میگذرد، این میگفت شما هم نمیتونین از مرز رد شین، کربلا قدس پیشکشتون، کربلا هم راتون نمیدن اینا. خب الان راه قدس از کربلا داره میگذرن، شد که دیگه، کربلا رو گرفتیم. ای اربعین کربلا، نمیدونم کدوماتون کسی از بین شما رفت یا ندیدید، تمام 20 میلیون جمعیت که در دنیا سابقه نداره، تمام خیابونا اینا پر از عکسای امام و رهبری و اینا، همین مردم عراقی که بچه‌هاشون با ما می‌جنگیدن قبلا، همینا چه جور پذیرایی می‌کردن، التماس می‌کردن، یقه آدم می‌گرفتن می‌کشیدن تو خونه‌شون، باید یه چایی بخوری، غذا بخور. اینا وعده الهی خدا عمل کرد به وعدش. روزنامه‌های آمریکا نوشتن همان میدانی که یک روزی مجسمه صدام بود و یه روزی هم ارتش آمریکا، پرچم آمریکا روش بود، الان تو تمام اون میدان‌ها عکسای خمینی و خامنه‌ای. اینا وعده دیگه، وعده داد خدا عمل کرد. شما سوریه هم برو همینطوره، لبنان هم برو همینطوره، غزه هم همینطوره، یمن الان عکسای امام تو خیابونای یمن، تو صنعا و تو خیابونا، همه جا عکسای امامه. راه قدس از کربلا میگذرد، دروغ نبود، یه زمانی ما میگفتیم راه قدس از کربلا میگذرد، میگفتیم خب امام گفت ما میریم دیگه ان شاء الله یه وقتی میریم. خب شد، الان شد، الان نخست وزیر اسرائیل توی پارلمان اسرائیل گفت 16,000 موشک ایرانی خورد تو سر ما تو همین آخرین نبرد غزه. ما مجبور شدیم هیئت دولت اون رفتیم تو زیرزمین تشکیل دادیم، 16,000 موشک ایرانی تو سر ما خورد. خب راه قدس از کربلا میگه گذشت دیگه، شد، اینا وعده مگه نیست؟ بازم شما همین الان ببینید توی بعضی فامیلا و آشناهاتون این هنوز مسخره میکنن، نمیبینن. این میگه قرآن میفهمد اول الابصار باید باشی. آمریکایی‌ها زمان جنگ ما اعلام کردن، جنگ عراق اون موقع گفتن که فرمانده نظامی پنتاگون و ناتو گفت ما آماده بودیم ایران رو وارد جنگ بشیم و ایران رو به قرن چهارم میلادی برگردونیم و رژیم خمینی رو نابود کنیم توی جنگ. ما فکر کردیم یه اتفاق میفته، ولی جنگ تمام شد و اینا موندن و بعد از جنگ قوی تر شدن. ما میخواستیم اینا رو برگردونیم به 1000 سال پیش، یعنی جوری ایران رو تخریب کنیم که دیگه نتونن نفس بکشن. گورباچوف شوروی با ریگان ملاقات میکنه زمان جنگ ما. مسئله اصلیشون یکی راجع به گفته بودم نیروهای هسته‌ای، بمب‌های هسته‌ایمون صحبت کنیم، یکی قضیه که افغانستان شوروی بره عقب نره چجوری. ولی تمام جلسه میگه بین گورباچوف و ریگان، بین سران آمریکا و شوروی، تمام مسئله صرف ایران شد، تمام جلسه صرف ایران شد که آقا با اینا چیکار کنیم. بعد میگه آمریکا و شوروی گفتن ما با هم دشمنیم، داریم درگیر میشیم، ولی اینا برای هر دوی ما خطره، بیاییم با هم دیگه یک همکاری و یک استراتژی مشترک داشته باشیم آمریکا و شوروی که اینا رو به زانو در بیاریم با تحریم اقتصادی و با جنگ. بعد گفتن که سازمان سیا، سازمان مرکزی آمریکا در دوران جنگ به خصوص 3-4 سال آخر که هی ما بیشتر جلو میرفتیم عراق داشت شکست کامل میخورد، اطلاعات دقیق گرانبهای روزمره درباره نیروهای ایران در اختیار عراق میگذاشت و از اون طرفم شوروی اطلاعات میداد به اینا و نیرو و افسر مستشار میدادن. بنیادگرایی اسلامی ایران اگر جنگ عراق نبود با سرعت بیشتری کل جهان عرب رو فرا میگرفت، ولی امروز هم نشون داد که از طریق همین جنگ هم خودش رو حفظ میکنه و کمک های عظیم اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و کمک های میلیاردی همه رژیم های عربی منطقه ظاهرا هیچ کدام به حال بغداد مؤثر نمیافتد. اینا معلومه که یک نیروی معجزه‌سازی دارن. چیه اینا؟ هر چی، اینا که چیزی ندارن، چجوری هی اینا میان جلو؟ بی بی سی حمایت در تاریخ سال همون سالای زمان اواخر جنگ بعد جنگ میگه حمایت از آمریکا از عراق در جنگ مسئله‌اش این نبود که نگران بود، آمریکا خودش هم خیلی حالا از صدام و بعثیا خوشش نمیومد، ولی مرتب به صدام کمک کرد چون میدونست باید از این طریق جلوی نفوذ و پیشروی اینا رو بگیره. بیشتر سالهای دهه 80 میلادی واشنگتن و مسکو، لندن و پاریس همه با هم در کنار صدام بودند به عنوان شخصیتی که بتواند در مقابل انقلاب ایران بایستد، انقلابی که با اشغال سفارت آمریکا و گروگان گرفتن آمریکایی‌ها به مدت 444 روز برای نخستین بار در تاریخ آمریکا را تغییر کرد و به تعظیم واداشت. وقتی صدام به ایران حمله کرد، در واقع همه قدرت‌های جهانی به ایران حمله کردند و ایران در برابر همه ایستاد. اینا اعترافاتیه که بعد جنگ کردن، زمان جنگ که حرفا رو نمی‌زدن که، بعدن گفتن. شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا همون سالا، حالا دقیقش رو خواستین من میدم، میگه نیروهای آمریکایی با انواع تاکتیک‌های مختلف در کنار افسران بعثی هستند که چگونه نیروهای رزمنده ایرانی را به دام بیاندازید. تیم‌های ویژه ارتش آمریکا، انگلیس و فرانسه مخفیانه و به طور مستقیم در کنار نیروهای عراق علیه جمهوری اسلامی در جبهه‌ها حضور داشتند. اینا رو بعد جنگ گفتن. میگه افسرهای آمریکایی، روس، انگلیسی، فرانسوی، اینا همه‌شون، مصری، اینا توی اتاقای فرماندهی ارتش عراق حضور داشتن. آخرین اطلاعات رو میدادن که آقا این راهشون از بالا، ما با ماهواره عکس گرفتیم، اینجاین اونجاین. همه این کشورها با هم همکاری کردن، کمک‌های مالی تسلیحاتی تا با ایران بجنگن. ما تصمیم داشتیم ایران را به 1000 سال قبل برگردانیم، یعنی نابود کنیم که دیگه نفس نکشن، درس عبرتی بشن برای بقیه. کالاهای نظامی و غیر نظامی، انواع هلیکوپترها، انواع هواپیماها، انواع موشک‌ها، همه برای آن بود که موازنه استراتژیک ایجاد شه تا ایران خونسا بشه و جریان نفت به سرمایه‌داری غرب تضمین بشه. صدام هم چرخش به سمت آمریکا بیشتر کرد در او اواخر و گفت من به نمایندگی از همه تون خلأ قدرت در منطقه رو در برابر انقلاب ایران پر خواهم کرد، همه پشت من وایسید، من با اینا میجنگم ولی باید همه کمک کنن. دستهای واشنگتن پاک و منزه نیست. پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی آمریکا از عراق و سیاست یک طرفه حفاظت از نفتکش‌های رژیم‌های عربی و تحریم نفتی ایران همه و همه در این راستا بود و از این قبیل عبارات زیاده که من الان آورده بودم براتون بخونم، دیگه فرصت نیست. من می‌خواستم دو تا نکته رو عرض بکنم جنبندی. یک، دخالت خداوند، نصرت خداوند در صحنه زندگی و مبارزه مربوط به زمان پیغمبرا در گذشته و زمان امام زمان در آینده فقط نیست، البته اون موقع بیشتره ولی همین الان هست. خدا تو قرآن یه عالمه وعده داده، شرط گذاشته، گفته این کارو بکنم این کارو میکنم، من نمونهاش گفتم و به اینا عمل کرده، هم تو زندگی شخصی عمل میکنه هم تو زندگی مبارزاتی. نمونه عملش هم جنگ رو عرض کردم، امام و جنگ، همین شعارهایی که مسخره میکردن، مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر نمچی، راه قدس از کربلا میگذرد، خب همش شد، همش شد، راه قدس از کربلا گذشت. ما الان تو قدسیم، ما الان توی سرزمین اشغالیم، تو غزه بچه های ما فرماندهی کردن، موشک های ما خورد تو سر اسرائیل. خداوند پیش چشم ما و شما به وعده هاش عمل کرد و یه عده هنوز هستن تو مسئولین جمهوری اسلامی هن. اینا هنوز باور نمی کنن. مسئولین نظام ما هم دو دستن، بدونین دو تا تیپ هن. یه عده که باور کردن عمل کردن، یه عده باور کردن و باور نکردن و عمل نکردن، یا یک زمانی باور کردن بعد دیگه فراموش کردن گذاشتن کنار. این کل عرایض بنده بود و السلام علیکم و رحمت الله.